همه عالم تن است و ایران دل، نیست گوگند زین قیاس خجل. چون که ایران دل زمین باشد، دل ز تن به بود یقین باشد. مشاهیر ایرانی، مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگان دادار هستی بخش، دوستان و یاران همراه سلام. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی میهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم. امیدواریم شما هم پذیرای ما باشید. به خانه های گرم و صمیمی شما آمده ایم با معرفی یکی دیگر از مشاهیر و مفاخر ایرانی. در این برنامه نیز با شما عزیزان میزبان ادبیات گرانسنگ و غنی فارسی هستیم و با یکی از مفاخر این حوزه آشنا می شویم و زندگی و آثار و افکار او را بررسی می کنیم. با ما همراه باشید. دوستان، قرن چهارم هجری قمری برابر با دهم میلادی یکی از شکوفاترین دورانهای ادبی ایران محسوب می شود. محققان و اندیشمندان بسیاری بر این باورند که کمتر دوری از ادوار ادب فارسی وجود دارد که این همه شاعر بزرگ داشته باشد. کثرت شعرا و تعدد و فراوانی آثار گویندگان از جمله خصایص ادبی قرن چهارم هجری قمری برابر با دهم میلادی است. یکی از شاعران برجسته این دوران دقیقی طوسی است. استاد ابو منصور محمد ابن احمد دقیقی یکی از شاعران برجسته عصر سامانی است. سال ولادت او را به طور مشخص نمیتوان بیان کرد، ولی به احتمال قوی وی در اواسط نیمه اوایل قرن چهارم هجری قمری در شرق ایران در یکی از شهرهای طوس، بلخ یا مرو به دنیا آمده است. محققان و پژوهشگران بر این باورند که دقیقی شاعری را از سنین جوانی آغاز کرده و در حالی که سن و سال زیادی نداشته به دست غلامش کشته شده است. او در آغاز شاعری قصاید، قطعات و غزلهای شیوایی سرود و ظاهراً در اواخر عمر خود شروع به سرودن شاهنامه کرد که مرگ وی را فرصت نداد تا سخن خود را به کمال برساند و شاهنامه خود را به پایان ببرد. شاهنامه دقیقی که به گشتاسب نامه نیز معروف است، درباره داستان گشتاسب یکی از پادشاهان ایرانی است. گشتاسب نامه او که جالبترین اجزای موجود حماسه ملی ایران اسلامی محسوب می شود و همچنین غبار ابهامی که زندگی کوتاه دقیقی را در بر گرفته، به سیمای او در تاریخ ادبیات ایران جذابیتی خاص بخشیده است، تا آنجا که برخی از محققان معتقدند نمیتوان از آغاز شعر فارسی دری سخن گفت اما نامی از دقیقی نبرد. از دقیقی قصاید، غزلها، قطعات و ابیات پراکندهی در کتابهای تذکره، به خصوص در کتاب لباب الالباب و کتابهای تاریخ و ادب باقی مانده است که همه آنها گواه استادی و مهارت او در شاعری است. اما اثر جاوید و مهم دقیقی گشتاسب نامه است که موضوع آن سلطنت گشتاسب، ظهور زرتشت و جنگ مذهبی میان گشتاسب و ارجاسب تورانی است که دقیقی موفق شد تنها 1000 بیت از آن را بسراید. شایان ذکر است که فردوسی این هزار بیت را در شاهنامه خود با حفظ امانت و ذکر داستان دقیقی آورده و در واقع ادامه آن را سروده است. دوستان گرامی، به اعتقاد محققان و ادبا، دقیقی دیوان شعر نیز داشته است که به مرور زمان از بین رفته و جز اندکی از آن باقی نمانده است. بر اساس شواهد و مدارک موجود، دیوان اشعار دقیقی تا عصر ناصر خسرو، یعنی اواخر قرن پنجم هجری قمری برابر با قرن 11 میلادی وجود داشته است و همکنون نمونه های چند از غزل ها و قطعات آن دیوان باقی است. دقیقی در شعر زبانی ساده و روان داشته و سادگی و بی‌پیرایگی یکی از خصوصیات شعری او محسوب می شود. تشبیهات او ساده و قابل تصویر و ملموس هستند و همه این خصوصیات به شعر دقیقی ویژگی مطبوعی داده است. از جمله قالب‌هایی که دقیقی برای بیان افکار و اعتقاداتش برگزیده، متن و غزل است. مدایح او که اندکی از آنها باقی مانده است، شامل وصف طبیعت، تغزل و توصیف‌های مبالغه آمیز درباره ممدوح است. غزل‌های او نیز ساده و روان هستند، اما به اعتقاد برخی از منتقدین به رغم سادگی همیشه روان و خوشاهنگ نیستند و این نشان از جوانی و ناپختگی دقیقی در شعر و شاعری دارد. بر اساس اشعار باقی مانده از دیوان دقیقی میتوان دریافت که او به صنایع متداول زمان خود چه در غزل و چه در مدایح چندان پایبند نبوده و نمونه های زیادی در اشعار او موجود است که از نظر اهل فن عیب شمرده می شود. با نگاهی به اشعار باقی مانده از دقیقی می توان دریافت که او در عمر کوتاه خیش خوش زیسته و روزگار را به شادی به پایان برده است. او دائما در سفر بوده و از یک دیار به دیار دیگر می رفته و به مدح عمرا و حکام می پرداخته و زندگی خود را از این طریق می گذرانده است. به اعتقاد پژوهشگران و اندیشمندان، عصر دقیقی در خراسان که به عنوان عصر رونق شعر و شاعری معروف است، عصر احیای سنت‌های باستانی نیز بوده است. در این زمان بود که شعرای بسیاری به سوی زنده کردن آثار و مفاخر فرهنگی گذشته روی آوردند و شعر فارسی که با آثار رودکی و شهید بلخی شکل و شخصیت ممتاز یافته بود شکوفاتر شد، چرا که در این دوران شعرای بسیاری تلاش کردند تا سنت‌های فراموش شده و بازمانده از فرهنگ گذشته را جایگزین آداب شعر عربی کنند و دقیقی از جمله این شعرا بود. دقیقی در اواخر عمر کوتاه خود شروع به سرودن شاهنامه خود کرد و تنها توانست هزار بیت از آن را بسراید که این مقدار نیز اختصاص به داستان گشتاسب، ظهور زرتشت و جنگ مذهبی میان گشتاسب و ارجاسب تورانی دارد. با مرگ دقیقی شاهنامه او ناتمام ماند و اگر فردوسی نبود شاید بتوان گفت که این هزار بیت نیز چون دیگر اشعار او و دیوان شعر او از میان رفته بود، چرا که فردوسی هزار بیت دقیقی را بی کم و کاست و بدون هیچ گونه تغییری در شاهنامه خود نقل کرده است. فردوسی دلیل استفاده کامل از شاهنامه دقیقی را خوابی دانسته است که در آن خواب دقیقی از فردوسی خواسته گشتاسب نامه او در شاهنامه درج شود و فردوسی نیز پذیرفته و در بیداری به قول خود عمل کرده است. لذا در آنجای شاهنامه که به داستان گرشاسب رسیده، رشته سخن را به دقیقی سپرده است تا داستان خود را بیان کند. هزار بیتی که فردوسی از قول دقیقی در شاهنامه خود نقل کرده، در واقع نقطه عطف اتصال حماسه دینی با حماسه ملی در دنیای باستانی قوم ایرانی است. محققان و اندیشمندان معتقدند که آنچه موجب تفاوت فاحش حماسه دقیقی با حماسه های سروده شده توسط فردوسی می شود، شیوه شاعری و زبان شیوا و فخیم فردوسی است. از دیگر علل تفاوت هزار بیت دقیقی با شاهنامه فردوسی را محققان این نکته دانستند که این هزار بیت را شاعری به عظمت فردوسی نسروده و قهرمانی به قدرت رستم در آن نقش‌آفرینی نکرده است. همین امر موجب شده است که شاهنامه دقیقی در توالی رویدادهای تاریخ اساطیری از شهرت و قبولی که شایسته آن است برخوردار نشود. اما با این همه اشعار دقیقی بخشی از شاهنامه است و قابل توجه و بررسی. آغاز داستان دقیقی این گونه است: چو گشتاسب را داد لهراسب تخت، فرود آمد از تخت و بربست رخت. به بلخ گزین شد بدان نوبهار، که یزدان پرستان آن روزگار. مران خانه را داشتندی چنان، که مر مکه را تازیان این زمان. عزیزان همراه، لهراسب آن هنگام که پادشاهی را به گشتاسب سپرد و از تخت و تاج کناره گرفت، خود به بلخ رفت و شیوه زاهدی را پیشه کرد و به نیایش پرداخت و گشتاسب که تازه سلطنت یافته بود به آبادی مملکت پرداخت و مردم را به دین خدا که راستی و دادگری است دعوت کرد و خود نیز به عدل و داد پرداخت. در این دوران همه شاهان به او خراج می دادند الا ارجاسب پادشاه چین که از گشتاسب خراج می گرفت. با ظهور زرتشت گشتاسب به دین او گروید و این دین را در قلمرو خود گسترش داد. این خبر به ارجاسب رسید و او را پریشان کرد، چرا که او گمان می کرد گشتاسب با پذیرش دین جدید به چین لشکرکشی خواهد کرد و دین خود را گسترش خواهد داد. پس در صدد تطمیع و نصیحت او برآمد و برای او نامه نوشت و هدایای بسیار فرستاد که آن نامه در گشتاسب اثر نکرد. پس برای جنگ آماده شدند و جنگی سخت بین دو لشکر در گرفت. تعداد بسیاری از ترکان کشته شدند و ارجاسب شاه چین گریخت. گشتاسب نامه دقیقی در همین جا پایان می‌یابد و تا آغاز جنگ دوم چینیان توسط فردوسی ادامه یافته و به سرانجام می‌رسد. دوستان همراه، تا برنامه دیگر و آشنایی با یکی دیگر از مفاخر ایران با شما خداحافظی می‌کنیم. ایام بکام و خدا نگهدار.